فکرشون متمرکز کاشت داشت و برداشت باشه با روزی حلال انشاءالله. ممنون از همراهیتون، بریم به سراغ صفحه دیگری از مجله کشاورزی امروز. بله، اینجا صفحه کشاورزی و کسب و کاره. برای اینکه برای شما عزیزان یک راهکار درست و درمون داشته باشیم، این صفحه رو تهیه و تدارک دیدیم که شما کشاورز عزیز بتونید ازش استفاده بکنید و اگر سوالی دارید هم بفرستید به 3036-37 جناب آقای فریدون گلفرا هم پاسخ بدن. روی خط با ما هستن. سلام و درود بر شما آقای گلفرا، عیدتون مبارک.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عید سعید مبعث رو به همه شما و شنوندگان عزیزمون تبریک عرض میکنم.
متشکرم از
شما. اجازه بدید من راجع به سرگون یک مطلبی که جا افتاد خدمتون عرض کنم.
خواهش میکنم، یک دقیقه تا یک دقیقه و نیم رو میسپاریم اصلا به شما در خصوص صفحه اصلی و بعدش هم سوال مردم رو شما جواب بدید.
ببینید، من برای اولین بار رفته بودم کشور نیوزلند، با سرگون اونجا آشنا شدم. اومدم و در خوزستان مدیر کشت‌صنعت بودم که 500 هکتار زرگوم کاشتم، ولی آقای دکتر ترابی یادشون رفت بگه که آفت اصلی زرگوم چیه. آفت اصلی زرگوم گنجشکه. و می اومدن گنجشکا ذرت خوشه‌ای دیگه، می اومدن نصف محصول رو می خوردن، به طوری که یه تعداد قهوه خونه در خوزستان پا گرفت و آبگوشت گنجشک میدادن. چون بعد شکار میکردن گنجشکا رو تو همون مزرعه میبردن. من توصیه کردم که همون کاری که نیوزلندی ها کردن، کشورهایی که زرگوم میکارن توری میکشن رو مزرعه که آفت نصف محصول گنجشکا نیام بخورن. البته این تفسیر بسیار ظریفی داره، ولی چون شما فرمودی یه دقیقه بیشتر میتونم توضیح بدم، تو همینجا بسنده میکنم. هر کی میخواد زرگون بکاره باید روشو توری بکشه، در غیر این صورت گنجشکای محترم میان و میبلن اونها رو.
آقای احسانی پیام ارسال کردن، جناب آقای گلفرا خیلی از شما تشکر کردن و گفتن که پاسخ این سوال رو هم میخوام آقای گلفرا بدن. من میخوام یک گلخونه راه اندازی بکنم و توش تولید پیاز داشته باشم، انواع و اقسام پیاز رو. باید کجا باشه، به چه شکل باشه، چطوری شروع بکنم که بتونم به محصول مطلوبی برسم؟
ببینید، من امروز صبح با یک گلخونه داری صحبت میکنم که 50 هکتار گلخونه داره در اردبیل
و پیاز.
و اون خیلی چیزا ازش سوال کردم راجع به گلخونه داری. توصیه میکرد هر کس میخواد گلخونه بزنه حتما قبلش بررسی های لازم رو بکنه و قبول کرد که اونجا یک دانشگاه تجربیه و اگه کسی میخواد کاری بکنه میپذیره ایشون و میتونن برن اونجا ببینن و تجربه اندوزی کنن برای این کار. حالا پیاز میخوان تولید کنن یا هر چی دیگه میخوان تولید کنن. اصلا گلخونه ایشون نظرش این بود که محصولاتی کاشته بشه برای صادرات باشه.
بله. من
دارن یه نوع بادمجون تولید میکنن که فقط روسیه خواستارشه
مرغوب
و
باشه.
بعضی چیزهای کلم دارن تولید میکنن که کلم بروکلی.
بله.
که این به قیمت بسیار مطلوبی به بازم کشورهای CIS و روسیه صادر میشه. گلخونه رو به عنوان یک فضای صادراتی نگاش بکنن، نه به عنوان فقط اینی که چی بکارن که در داخل مصرف بشه.
همون داخل هم باید مرغوب باشه،
داخل هم باید رعایت بشه، ولی چیزی که برای صادرات درست میکنن 10 برابر بیشتر سود میده بهشون. بله. از اون نظر. بله. ولی خب خیلی هم هستن الان گلخونه زدم، من رفتم بازدید کردم که با مشما روشو پوشوندن غیره، ولی این گلخونه دارایی که الان برای صادرات کار میکنن خیلی محکم کاری میکنن.
یعنی به صورت شیشه اومدن کار کردن،
شیشه کار کردن و بعضی از
در جهت اینکه مصرف انرژی رو هم میتونن،
پوشش هایی هم هست که چند جه دارن،
بله،
تا 5 سال دوام پیدا میکنه، میتونن این کار رو بکنن
و بهینه مصرف کردن انرژی رو هم خیلی کمک میکنه بهش. متشکرم از شما.
یه دفعه هم گفتم که اگه خواستیم گلخونه بزنی 1 متر بریم پایین،
بله،
و از فضای گرم زمین استفاده بکنی و روبروی تابش خورشید باشه،
بله، اون
میتونه خیلی انرژی رو صرف جویی بکنه.
متشکرم از توصیه های بجا و درست شما جناب آقای گلفرا و خوشحال شدم صداتون رو شنیدم. امیدوارم که همیشه در صحت و سلامت صدای شما رو بشنویم. بعد با شما خدافظی بکنم. خدا
خیلی مرد. ممنون خانم فرخی.
متشکرم از شما. روزتون بخیر. عیدتون مبارک.
تشکر.
سپاس از همراهی همه شما شنونده های نازنین. امیدوارم هر کجایی که هستید لحظات آرامی رو سپری بکنید. بریم به صفحه بیشتر بدانیم که قرار شد از اجرای سالانه 50 طرح تحقیقاتی پنبه در کشور صحبت بکنیم. جناب آقای دکتر محسن فتحی با ما هستن، رئیس بخش تحقیقات بهنژادی مؤسسه تحقیقات پنبه کشور. سلام و درود بر شما جناب آقای دکتر فتحی، روزتون بخیر، عیدتون مبارک.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما همه شنوندگان عزیز و عرض تبریک دارم به مناسبت عید سعید مبعث حضرت رسول صلی الله علیه و آله.
متشکرم از شما. آقای دکتر فتحی، یکی از 5 بخش تحقیقات مؤسسه تحقیقات پنبه کشور بخش تحقیقات بهنژادیه. این بخش بجز تهیه و تولید بذر، حالا طبقات پایه پنبه کشور و سایر موارد، چه اقدامات دیگری انجام میده؟ ابتدا اینو توضیح بفرمایید، بعد بریم سراغ سوالات مهمتری.
اگر اجازه بفرمایید من مقدمه خلاصی در مورد اهمیت محصول پنبه خدمت شما عرض کنم.
بله حتما.
ببینید، پنبه واقعا یکی از عجایب خلقت گیاهی است که تمام اجزا اون مورد استفاده قرار میگیره و هیچ دوریزی نداره. یک گیاهی است که ماده اولیه 2 صنعت مهم کشور، نساجی و روغن‌کشی رو تامین میکنه. بیش از 79 محصول از پنبه به دست میاد که صنایع مختلف مثل تولید نخ و پارچه، محصولات بهداشتی، تولید روغن و الکل، صنایع چوب و نوپان، تولید مبل و فرش و جوراب بافی، تولید کاغذ و اسکناس و حتی صنایع نظامی کاربرد داره. تحقیقات اخیر هم که نشون داده ماده سمی گوسیپولی که از پنبه به دست میاد تو درمان و کنترل بیماری سرطان پروستات نقش داشته، تأثیر مثبتی داشته.
بله.
و نقشی که پنبه در اشتغال زایی داره، نقشی که در ترسیب کربن در خاک داره در تناوب زرایی با غلات و ارزش افزوده ای که پنبه، یعنی از موقعی که از محصولش برداشت میشه از مزرعه تا موقعی که لباس و پارچه بشه دست مصرف کننده بشه، ارزش افزوده برابر با 1200 برابر تولید میکنه که این باعث میشه که نقش مهمی تو اقتصاد کشورها داشته باشه. تو جهان هم در حال حاضر بیش از 80 کشور دنیا پنبه کشت میشه، سطحی حدود 34 میلیون هکتار و تولید حدود 25 میلیون تن در سال تولید جهانی است که کشور مهم به تولید کننده پنبه هم حالا چین، هند، آمریکا، برزیل، پاکستان، ترکیه، استرالیا هستن. ایران رو علاوه بر سطح زیرکش رتبه 32 رو داره، ولی علاوه میانگین محصول خوشبختانه رتبه 11 رو داره، یعنی ما میانگین تولیدمون بالاتر از میانگین جهانی هست.
خوب، خدا
و تو کشورمون هم اگه حالا فرصت هست توضیح بدم.
بله، چون 5 دقیقه زمان دارید. مدیریت زمان بفرمایید که بتونیم تمام این
تو کشورمون حالا در حال حاضر چیزی حدود 80 تا 100 هزار هکتار نوسان داره. در این حد کش میشه. البته ما رتبه بالاتر از 300 هزار هکتار تو سال 76 داشتیم. حالا به دلایلی کاهش پیدا کرده متاسفانه. ولی استانهای مهم تولید کننده پنبه تو کشور استانهای حالا خراسان هستن و فارس، گلستان، اردبیل، اصفهان و یه سری استانها که اخیراً متقاضی شدن مثل سیستان، بلوچستان و ایلام و کرمان. به هر حال قابلیت کش داره پنبه.
بله.
هرچند تو استان گلستان بیشتر برازی شور و کمبازه سرخ پیدا کرده، تو مناطق شمالی و استان منطقه انبارالعلوم کش میشه، ولی چون پنبه یک گیاه متحمل به شوریه میتونه تو سطح وسیعی کش بشه در کشور. در حال حاضر هم حدود تولید کشور حدود 65 هزار تن، یعنی نیمی از نیاز کشور رو ما در داخل تو تامین میکنیم و بقیهش از کشورهای مثل ازبکستان و ترکمنستان وارد میشه. ارزش جهانی قیمت جهانی پنبه هر تن پنبه حدود 1500 دلاره که اگه حالا با دلار 80 تومان حساب کنیم، یعنی هر کیلو پنبه چیزی حدود 120 هزار تومان قیمتش میشه. در خصوص سوال شما که فرمودید حالا بخش بهنژادی پنبه، ببینید ما تون مؤسسه تحقیقات پنبه از سال 76 که تو گرگان تأسیس شد تونسته با معرفی 16 رقم تجاری پنبه که عمدتاً هم اینا از دهه 90 به این ور بوده گام مهمی تو تامین هسته اولیه و بعض اخراج شده مورد نیاز کشور داشته باشیم، طوری که الان میتونیم بگیم تقریبا ما علاوه تولید برز تو کشور خودکفاییم، یعنی میتونیم برز مورد نیاز کشور رو تبسته به رعایت شرایطی و دستمالهای فنی که اگه کشاورز رعایت کنن و توصیه ما رو میتونیم برز مورد نیازمون رو تامین کنیم، نیاز به برز واردات برز نداریم. اما چون به هر حال تبادل جن پلاسما ضرورت داره علاوه به نژادی، مقداری از برز ممکنه از کشور از خارج وارد بشه و حالا 50 عنوان طرح تحقیقاتی که فرمودی شما در مسابقه قبلی هم من عرض کرده بودم، این در 50 عنوان هست در قالب 100 آزمایش و پروژه تو استان‌های مختلف کشور که با مراکز تحقیقاتی کشور ما محققینمون تو بخش‌های حالا بهنژادی، بهزرایی، گیاه‌پزشکی و فنی مهندسی با هم همکاری نزدیک دارن و وظیفه مؤسسه تحقیقات پنبه که اول تحقیقات تو زمینه پنبه است متولی این هم سعی کرده وظیفه خودش رو به نحو احسن انجام بده.
این 16 رقم پنبه بهنژادی هم خواهش میکنم 16 رقم پنبه بهنژادی هم معرفی شدن بله. الان دیگه درسته؟
بله نیست در رقم، حالا بخوام نام ببرم مثلا رقم گلستان، ارمغان، ورامین، خورشید، خرداد، ساجدی، حکمت، شایان، کاشمر، سپید، تابان، پرتو و لطیف و اخیراً هم که دو تا رقم فخر و جهش داشتیم که با همکاری با بله، سازمان بله. انرژی اتمی معرفی شدن. این 16 رقمی هستن که تو کشور در حال حاضر کش میشن تو استان مختلف و
چطور
عملکرد خوبی هم دارن.
بله آقای دکتر فتحی، چه گزارش عمل کردی داشتین برای کشاورزان که بیان و استفاده بکنن و از این پنبه های مرغوب بهره برداری بشه بیشتر در کشور؟
بله این ارقامی که عرض کردم خدمتتون، ببینید پروسه معرفی رقم ممکنه 10 تا 12 سال طول بکشه، متعالا ما تونستیم با همکاری میگم همه بخشا تونستیم این ارقام رو معرفی کنیم. این اولا میانگین تولیدی بالای 5 تن رو دارن، یعنی کشاورز نمونی داریم که بالای 7 تن راحت از این ارقام محصول میگیره، محصول البته برداشت میشه وشه. بعد این همه ارقام متحمل به تنش‌های زیستی و غیر زیستی هستن، متحمل به تنش خشکی و شوری هستن. خیلی ارقام الان ارقام جدیدی که ما معرفی کردیم زودرس هستن، ارقام قبلی طول دوره رشد طولانی داشتن، مثلا ورامین و ساحل اینا ارقامی بودن که 180 روز طول میکشید، ولی ارقام جدیدی مثل مانا ساجدی معرفی کردیم 120 روز این رقم میرسه حتی زودتر، که این خب به هر حال 60 روزی که میتونست دوره طول دوره رشد رو کاهش دادیم، هم مصرف نهادها کمتر میشه برای کشاورز، زودتر زمینش خالی میشه برای کشت بعدی و اینکه میتونیم تو مصرف آب صرفه‌جویی داشته باشیم که الان بحران آب تو کشور داریم. اینا به هر حال مزایایی که این ارقام دارن و مقاوم به آفات و بیماری هم هست.
بله خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر فتحی، آرزوی بهترین ها رو براتون دارم و در کنار تلاش های شما امیدوارم که شاهد مرغوبیت در این حوزه برای تولیدات باشیم و همه تلاش های شما انشالله که به ثمر بشینه. متشکرم، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خداحافظ،
خدا نگهدار.
مجله کشاورزی نگاهی تخصصی به تازه ترین موضوعات بخش کشاورزی کشور. مجله کشاورزی، رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
نگاهی بندازیم به پاورقی مجله کشاورزی امروز. با توجه به اینکه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیله و بوی رحمت خبر دادن که دهه فجر امسال بخش کشاورزی پیشگام سایر بخش‌های توسعه‌ای این استانه، به همین بهانه بریم به دیار آریو برزن، استان چهار فصل کهگیله و بوی رحمت، تا گفتگویی داشته باشیم با آقای دکتر علی معتمدی پور، رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی این استان. سلام و درود بر شما جناب آقای دکتر معتمدی پور، عیدتون هم مبارک باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و و همچنین شنوندگان عزیز، و همچنین عرض تبریک دارم به خاطر مبعث پیامبر بزرگ اسلام در خدمت شما هستم.
متشکرم از شما آقای دکتر معتمدی پور. چند پروژه با چه مقدار اعتبار آماده بهره برداری یا کلنگزنی انشالله در دهه فجر؟
خب ببینید، در ارتباط با پروژه های دهه مبارکه فجر که پیشا پیشم این ایام را خدمت همه شنوندگان عزیز تبریک عرض می کنم، پروژه های مجموعه جهادی کشاورزی در دو بخش در واقع تقسیم بندی میشن.
بله.
یک سری پروژه های اقتصادی هستن و یک سری پروژه های عمرانی.
بله.
در ارتباط با پروژه های عمرانی، خب استحضار دارید که با در واقع اعتبارات و هزینه های دولتی معمولا در جاهایی که به صورت زیرساخت نیاز هست ایجاد میشه، مثل پروژه های تأمین آب، مثل پروژه هایی که بر صورت شرایط و مهیا میکنه برای افزایش تولید و افزایش راندمان بهره‌وری و سایر موارد این چنینی. در ارتباط با پروژه های اقتصادی، معمولا پروژه هایی هستن که توسط سرمایه گذاران سرمایه گذاری میشه.
بله.
و بخشی از این پروژه ها به وسیله خود سرمایه گذار در واقع اون آورده،
این بخش خصوصی دیگه،
بله، هزینه داده میشه. بخشیشون هم حمایت هایی است که دولت از این پروژه ها داره، مثل تسهیلاتی که برای اجرای پروژه پرداخت میشه.
بله.
در ارتباط با پروژه های افتتاحی، باز ما هم دو بخش داریم، پروژه های افتتاحی و پروژه های کلنگزنی.
بله.
پروژه های افتتاحی مجموعاً در سطح استان ما کلن 70 پروژه داریم که 44 پروژه از این 70 پروژه عملاً در واقع در این ایام به بهره برداری میرسن. خب که در بخش های مختلفی است، پروژه های مربوط به صنایع تبدیلی و تکمیلی که 5 پروژه داریم، در بحث دام و طیور و زیرساخت های مربوط به تولید گوشت قرمز، تولید گوشت سفید و همچنین تولید تخم‌مرغ ما 5 پروژه افتتاحی داریم.
حتی پروژه هایی هم هستن آقای دکتر معتمدی.
بله.
عرض کردم خدمتتون حتی پروژه هایی هم هستن که در بخش هایی که هم زیرساختی باشن هم جبران کمبودهای مهم بخش کشاورزی، سردخانه هایی که قرار شده برای ذخیره محصولات کشاورزی باشه، در این باره هم توضیح میفرمایید؟
بله. ببینید، در استان کرگیل و بویرامد با توجه به اینکه استحضار دارید که تقریبا استان نوپایی است، چرا که استانی شدن استان کرگیل و بویرامد شاید به حدود اوایل انقلاب برمیگرده.
بله.
بنابراین ما در بحث صنایع تبدیلی و تکمیلی در واقع یه زیرساخت مقفول مانده‌ای داشتیم که لازم بود به این بخش بپردازیم، و در بحثی که اشاره فرمودید، بحث مربوط به سردخانه‌ها، بحث مربوط به صنایع تبدیلی و اینها، اقدامات شاخصی در سطح استان انجام گرفته که در ریز پروژه های ما وجود داره، و به نحوی با اجرای این پروژه ها تلاش کردیم که به سمت زنجیرهای تولید، یعنی افزایش
ضریب امنیت غذایی،
به سمت زنجیره به نحوی که هم میزان مواد اولیه و هم میزان مصرف و صادرات در خود استان پیگیری بشه، که در واقع اون ایجاد ارزش افزوده و کاهش هزینه تولید رو در سطح استان داشته باشیم. من ادامه بدم خدمتون، در بحث آب و خاک 28 پروژه و در بحث باغبانی و موارد مربوط به گلخونه ها بیشتر 3 پروژه، و در بحث شیلات که یکی از ظرفیت های استان هستم 3 پروژه، مجموعاً 44 پروژه آماده افتتاح در این ایام مبارک داریم. اگه اینها رو بخوایم تقسیم بندی بکنیم، 16 پروژه اقتصادی و 28 پروژه عمرانی مجموعاً میشه که
بله،
به اعتبار مربوط به این پروژه ها عملا چیزی نزدیک به اصطلاح 6373 میلیارد ریال هست که نزدیک به 605 اشتغال در سطح استان ایجاد خواهد کرد.
بله. در شاخص تولید خوراک دام و طیور به ظرفیت های تولید استان هم کمکی میشه؟
اگه یه مقدار لطف بفرمایید چون صداتون ضعیف است.
دوستان من که تلاش میکنن صدا رو خیلی با کیفیت برسونن. الان صدای من بهتر شد آقای دکتر؟
بله یه مقدار بهتر شد.
خب عرض کردم خدمتون در شاخص تولید خوراک دام و طیور چی؟ آیا به ظرفیت های تولیدی استان کمکی هم شده؟
ببینید خب استان ما یکی از استانهایی است که در بحث دام و طیور و شیلات به طور کامل یکی از ظرفیت هاشون
بله بسیار
ما یکی از در واقع ظرفیت های اخفالماندهی که داشتیم این بود که دام و طیور رو داشتیم منتها خوراک اینا از خارج از استان وارد می شد.
بله.
بنابراین هزینه تولید افزایش پیدا می کرد و اون زنجیره ارزش عملا اون تاثیرگذاری رو نداشت. بنابراین در بحث صنایع 4 کارخونه خوراک دام و آبزیان رو در سطح استان برای اولین بار راه اندازی کردیم که به یاری خداوند 3 از این کارخونه ها در ایام دهه مبارکه فضل افتتاح خواهند شد، یعنی بله. به بهره برداری رسیدن و همچنین در بحث خوراک آبزیان همین زنجیره عملا با این در واقع حلقه پیش برنده که همون خوراک آبزیان باشه داره تکمیل میشه. در این دوتا بحثی که اشاره فرمودید بله جز زیر مجموعه صنایع تبدیلی و تکمیلی ماست که افتتاحیه داریم و بعد پروژه هایی را داریم که هم استمرار پیدا بکنن و انشالله در سالهای آینده به بهره برداری برسونیم. مجموعا از 33,000 تن ظرفیتی که در سال میتونست استان ما خوراک دام و آبزیان تولید بشه الان نزدیک به 88,000 تن با این افتتاحیه انشالله خواهیم رسید.
انشالله. متشکرم از شما جناب آقای دکتر علی معتمدی پور.
من در بحث پروژه های مربوط به اقتصادی هم یه نکته عرض کنم
بفرمایید. خیلی کوتاه بله چون زمان برنامه رو به اتمامه.
بله دیدی نزدیک به 154 پروژه اقتصادی در این سال هم در این ایام انشالله افتتاحیه خواهیم داشت، کلنگزنی خواهیم داشت. پروژه هایی هستن که سرمایه گذاری کرده و ما اینها را برای عقد تسهیلات به بانک‌ها در واقع معرفی کردیم و نهایی شده.
بله متشکرم از شما آقای امینیان بزرگوار تهیه کننده محترم برنامه
در اختیار استان
زنده باشید. خواهش میکنم آقای معتمدی پور من هم استانی شما هستم و با افتخار کوکیلو بویر احمدی هم و خیلی خوشحال شدم که آقای امینیان بزرگوار تهیه کننده محترم گفتن که قرار ارتباط بگیریم با این استان. آرزو میکنم که همه هموطنانم همه استانها همیشه سربلند باشن، به ویژه استان در حال توسعه کوکیلو بویر احمد که همیشه همه کسانی که در صدر بودن تلاششون این بوده که این استان به اون جایگاهی که داره و شایستش هست برسه. با شما خدافظی میکنم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم.
تشکر میکنم که به هر صورت این فرصت رو برای ما هم مهیا کردید از این که هم استانی ما هستید. خیلی خوشحال و خرسندی و ویژه هم این عید و خدمت از رتابی و بقیه همکاران تبریک کردید.
متشکرم از شما و خدمت شما و همه ککادیل هم داخل کوکیلو بویر احمد ایگم که انشالله هر جایی که هستید دل تو خش بو او تو سرد بو و نون تو گرم. با شما خداحافظی می‌کنم.
خیلی ممنون دست رو در نکنه لطف فرمودید.
خدا نگهدار شما.
خداحافظ ممنون باشم.
سپاسگزارم از همراهی همه شما شنونده های عزیز از این که با ما بودید و مجله کشاورزی امروز رو به اتفاق ورق زدیم. عیدتون مجدد مبارک. پنج شنبه هم مجله کشاورزی رو بشنوید.
یک شش دو
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران 162 شبان روز پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید با ما به اشتراک بگذارید.
مامان ببین چقدر نقاشم قشنگ شده حتما خانمم بهم 20 میده.
بذار ببینم. خب دخترم، به نظرم اول دو تا از این لامپا رو پاک کن. حالا یه دونه از این بخاری ها رو پاک کن. الان برای من و خودت و بابایی سه تا جاکت خوشگل بکش.
مامان چرا لامپ و بخاری ها رو پاک کردیم؟ چرا خودمون جاکت پوشیدیم؟
مدادتو بده تا بهت بگم. با صرفه‌جویی تو مصرف برق و گاز و پوشیدن لباس گرم و استفاده نکردن از اون بخاری اضافه، میتونیم هم خونه خودمون رو گرم کنیم، هم یه خونه دیگه توی جای سرد ایران تا بچه ها سردشون نشه. حالا دیگه 20 میگیری.
رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد، صدای پیشرفت.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
اینجا سرای بزرگ ایرانیه، بزرگ و وسیع به وسعت قلب‌های شما، جایی که همه شرایط رو فراهم کرده تا به هیچی جز یک خرید دلچسب فکر نکنین. انقدر وسیع و کامله که باید حواستون باشه وقت کم نیارین. تو بازار تخصصی سرای ایرانی برای هر کالایی کلی انتخاب داریم که باعث میشه به راحتی مقایسه کنین و مناسب با شرایط خودتون بهترین رو انتخاب کنین. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
آینده پر از حادثه های غیر منتظر است. ممکنه با خودتون فکر کنید که یه حادثه شاید فقط توی ذهن شماست و هیچ وقت اتفاق نمیفته، اما به سادگی هرچه تمام میتونه واقعی باشه و اتفاق بیفته.
بیمه دی به شما این امکانو میده که با خیالی آسوده به آینده نگاه کنید. امکان خرید انواع بیمه نامه آتش سوزی از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای خونت دی دارید.
بیمه دی. چیا با. چیا با. چیا با. چیا با.
دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
خب دوستان، خدمتتون عرض کنم که امروز جمهوری اسلامی ایران در سراسر جهان و در دل مؤمنان به خدا و معتقدان به رسالت و قرآن و قیامت عزت و جایگاه و آبروی دارن و همه اینها مرهون خلوص ها و جهاد ها و شهادت های وارست مردانیست که از جا و جان رهیده و گل توحید رو در مزرع جانشون شکوفاندند و فداکاریشون نهاد اسلام و انقلاب رو آبیاری کرد و تراوت بخشید. اینها همه مرهون مبعث است. قرآن کتاب عظیمی است که سوره حمد آغازش، یاسین قلبش و توحید پایان آن را رقم می‌زند. از آنجایی که قرآن کریم به عنوان تنها وسیله هدایت و تذکر بر انسان نازل شده، مظهر نهایت